فقه حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی مورخه 12/7/1178 موضوع درس احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده. در بحث گذشته ما یک اشاره‌ای به مهریه های سنگین کردیم و گفتیم بعضی از اینها جنبه سفهی دارد و اگر اونها رو واقعا در عقد ازدواج کنن چون جنبه سفهی دارد باطل و تبدیل به مهر المثل می شود. عده‌ای از آیون اشکالاتی کردن، از جمله این که در قرآن مجید آمده ولو آتیتم احداهن قنطارن فلا تأخذوا منه شیئا، که اگر در مهریه به اندازه قنطار قرار داده اید بعد از طلاق اینو پاسپس نگیرید. از این تعبیر معلوم می شود که اسلام مهریه قنطار رو اجازه داده و قنطار هم به معنی ملع و مسک ثور ذهبن، پوست گاوی رو پر از طلا بکنن، معلوم می شه این جایزه. البته این مربوط به مسائل مهره، اما من چون متعرض شدم این قلتهایی زدن ناچار شدم امروز درباره اون یه توضیح عرض کنم. در اینجا دو نکته هست که در جواب این سوال باید گفت. اول کلمه قنطار یعنی چه؟ قنطار گفتن به این که این از ماده قنطره گرفته شده. قنطره یعنی پل، الجسر الذي يعبر عنه عبور از آن میکنن. بعد از اون به مال فراوان هم قنطار گفتن، چون به وسیله آن انسان عبور میکند به یه زندگانی خوب. این تعبیری است که راغب در مفردات داره، اون غالبا لغات رو به هم برمیگردونه، ریشه یابی میکنه. قنطار به معنی مال کثیر یه برمیگرده به قنطره، قنطره ازش انسان عبور میکنه، از مال کثیر هم انسان میتواند عبور کند به یه زندگانی خوبی. مثلا بعد اضافه میکنه، منظورم راغب در مفرداته، اضافه میکنه که قنطار به معنی مال کثیر به حسب اشخاص فرق میکنه. ما یوجب الغنا، در بعضی ها ما یوجب الغنا یه مقدار کمه، بعضی ها مخارجشون خیلی شؤونشون گسترده است، نسبت اونها مال بیشتری باید باشه. بنابراین لا حد له معین تصریح میکنه، لا حد له معین، حد معین قنطار نداره. یتفاوت و به تفاوت افراد. بعد اقوال دیگری نقل میکنه، از بعضی نقل میکنند که گفتن قنطار 40 اوقیه، اوقیه گفتن 7 مسابیل، 7 مثقاله، اوقیه با قاف، 7 مساقیل، 7 مثقال، قنطارم اربعون اوقیه، بنابراین میشه هفت چارتا 280 مثقال. این چیز مهمی نیست. بعد از حسن بصری نقل میکنند که او گفته 1200 مثقاله، معتین و الف دینار، معتین و الف دینار، 1200 دینار. بعد میگه وقیل به عنوان یک قول ضعیف، انهو ملء مسک فور ذهبن، پوسته یه گاو رو پر از طلا بکنه. دیگران ارباب لغتم نگاه کنید، تقریبا همین طورا مسئله دنبال کردن. قنطار معنی مال کثیره، اما خیال کنید اون معنی قیل جز مسلمات لغت باشد و روی اون تکیه کنید و به این آیه استدلال کنید برای اینکه میتوان مهریه رو به اندازه یه پوست گاو پر از طلا قرار داد، این اشتباهه. یه معنی ضعیفی است که بعضیا گفتن. اصلا در تمام مدینه یا مکه که این آیه درش نازل شده به اندازه یه پوست گاو طلا اصلا پیدا نمیشد در تمام شهر که حالی نفر بخواد اینو مهریه همسرش قرار بده. به معنی مال کثیره. زمان نزول قرآن کاری ندارم به این معنا. بحثم در اینه که این کنید معنی لغوی این در افواه مشهور شده، چون عجیبتر و جالبتر بوده. معانی که یه خود عجیبتر و جالبتر است اینها مشهور میشه. معنی لغوی قنطار این نیست، این یه قول ضعیفی است که در این باره گفته شده. فعلا از آیه بیش از مال کثیر استفاده نمی شود. حالا اولا بحث مهریه نیست. من چون این قول زن آیون دیدم بعضی ها خیلی برشون هم تعجب آور شده است این بحثی که ما کردیم، این من خواستم جواب بدم. و اما ثانیم، ما نباید محکمات رو به خاطر متشابهات کنار بذاریم. فقیه، مفسر، عالم علم کلام همیشه باید محکمات رو بگیرن، متشابهات رو به وسیله محکمات تفسیر کنن. از محکمات این است که معاملات صفحیه باطله. حالا بی باشه یا نکاح باشه چه فرق میکنه؟ هر کاری که صفاحت شمرده بشه در عرف و قضا. صفاحت چیه؟ شما جنس 100 دیناری رو 1000 دینار بخرید. هر کی جنس 100 دیناری رو یه وقت مقبول میشه یه وقت آگاهانه میخره، دانسته جنس 100 دیناری میخره 1000 دینار، این صفیه. این که قرآن میگه فین آنستم من هم رشدن فتفا و الیه انواله هم، اگر این یتیم بالغ شد فرستاد این بازار جنس 10 تومنی خرید 100 تومن، این آنستم من هم رشدن نیست، پولش نباید بهش بدیم. حالا اگر کسی در نکاح زنی که مهر مثلش 100 سکه طلا، 100 سکه بهار آزادی، مهر المثل اینه، این میرود به 1000 سکه بهار آزادی. اغراض عقلایی هم در اینجا نیست. بله اگر یه اغراض عقلایی باشد، مثلا بین دو فامیل خونریزی شده است و باید یه ازدواجی بشود و دو پاشون توی کفش کردن که باید حتما 1000 دینار بوده باشد، نباشه نمیدیم، برای اینکه خون بیشتری ریخته نشود این دو فامیل به هم التیام پیدا کنن، اونجا 1000 دینار میدیم، 5000 دینار میدیم. این اغراض عقلاییه. اما این در حال عادی کسی که معلوم مثلش 100 دیناره این رفته 1000 دینار کرده، خب این صفحیه، این صفحیه، وقت صفحی باطله. نکاحش درسته، مهرش باطله. قاعده صفاحت منحصره به باب بین، اجاره هم هست، نکاح هم هست، هبه هم هست. یکی از هبه صفحی میکنه تمام اموالشو که نیاز داره، فردا به خاک سیاه مینشینه، به کسی میبخشه بدون اینکه یه قرض خاصی باشه. اینم صفیه، اینم هبش باطله. بله اگر مهرونه 1000 دینار باشه. بله من دیروز عرض کردم، گفتم مهریه هایی که خارج از متعارفه، مثل اون مثالی که عرض کردم آقای آمده و ازدواج کرده و 5000 سکه بهار آزادی قرار داد، در حالی که شغلش خلبان بود، یه خلبانی که آلاف و لوف نداره. اون دختر همسایه هم محلول مثل 100 دینار بوده، حالا 50 برابرش آمده قاعد شده هست. این باعث میشه کار صفحی باشه. ما اگر حکم بکنیم به بطلانی چین مهریه جای تعجب نیست. اینو در پرانتز گفتم گذشتم. مسئله 17، در مسئله 17 اجازه بدید من متن تحریر الوسیله را بخوانم. از اینجا وارد میشویم در مسائل نظر، نگاه کردن، نگاه به محارم، نگاه به غیر محارم، نگاه به همسر، نگاه به اجنبی. اینا جز مقدمات نکاحه و مسائل مهمی هم هست. مسئله 17 اولین مسئله نگاهه. یجوز لرجل، متن تحریر الوسیله امام قدس سره، یجوز لرجل ان ینظر الی جسد محارمه. جایز است انسان به تمام بدن محرم نگاه کنه، مادرش، خواهرش، عمه‌اش، خاله‌اش، زن پدرش، به تمام بدنش. ما عدل عوره، ما عدل عوره اذا لم یکن مع تلذذ و ریبه، اذا لم یکن مع تلذذ و ریبه، به شرط اینکه به قصد لذت نباشه. خب این ریبه که میگن بعد از تلذذ، این معنیش چیه؟ همون معنی تلذذ داره یا یه معنی دیگه داره؟ ریبه کمتر از تلذذ؟ نه، اصلا ریبه یه معنی داره جدای از تلذذ. ریبه یعنی در اونجایی که خوف وقوع فعل حرامه، من به قصد لذت نگاه نمی کنم، اما می دونم این نگاه ها یه روز ممکنه منجر به حرام بشه، خوف دارم. ریبه به معنی همون شک جمانه، جاییست که بیم وقوع در حرام می رود. هر کجا گفتن تلذذ و ریبه، اینا دو ماهیته. تلذذ نیت لذت شهوانی، ریبه نیتی نداره، اما اگر ادامه دهد خوف وقوع فعل حرام می رود. این دوتا رو استثناء کردن در تمام ابواب نگاه که میرسیم مدرکشم میگیم که در تمام ابواب نگاه تلذذ و ریبه در غیر همسر جایز نیست، فقط همسره. و اما در غیر همسر تلذذ که جایز نیست، ریبه هم اگر باشه اونم جایز نیست. خب نتیجه یکیه، ولی دو ماهیته. نگاه لذت جنسی یه مطلبه، نگاه بدون لذتی که ممکنه فرد تو حرام بیفته اون یه معنی دیگری. اذا لم یکن بعد تلززن و ریبه. خب تا به اینجا کبرا نگاه به بدن محارم جایزه، خواهر مادر جایزه، این کبرا. اجازه بدید من تمامش کنم این رو. ول مراد اینجا بیان صغرا، ول مراد من المحارم، محارم کیه؟ فقط خواهر و مادره؟ نه، محارم معنی وسیع داره. ول مراد من المحارم من یحرم علیه نکاحهن، کسانی که نکاح اونها بر انسان حرامه، حرام ابدی. من جهت نسب، به خاطر نسب خواهر و مادر و خاله و عمو اینا. اول رضا، شیر خارجی آمده، رضایی پیش آمده و این حرام ابدی شده، خواهر رضایی، مادر رضایی. اول مصاحره، از طریق سبب، زن پدر، زن پدر من باب المصاحره حرام ابدیه، یا عروس انسان نسبت به او، یعنی همسر فرزند انسان، همسر نوه‌های انسان، عروس او، اینم به سبب المصاحره بر او حرام شده. بنابراین محارم این سه هستن. این هم یه بحث مهمی است که من در ذیل این مسئله مطرح خواهم کرد که محارم سه شاخه دارن، دلیلش چیه، از کجا پیدا شده، محارم نصری، محارم سببی، محارم رضا، هر سه، آیا این کلیت درسته نیست. بحث صغروی رو اجازه بدید بعد از بحث کبروی بگیم. اول تحت عنوان المحارم به صورت کبرای کلیه بحث کنیم، بعد میایم بحث صغرویه که محارم کیانند، اون رو هم در ذیل مسئله بحث خواهیم کرد انشاءالله. و کذا یجوز لهنه، عکس مسئله، من نگاه به مادرم کنم، مادر نگاه به من کنه. و کذا یجوز لهنه، اون زنان محارم برشون جایزه، ان نظر الى ما عدل اوره من جسده، مرد محرم به زن محرم، زن محرم به مرد محرم، اونم بدون تلزز و ریبه، بدون تلزز و ریبه، پس لذت نباشه، خوف وقوع فی الحرام هم نباشد. این عنوان مسئله‌ای که در کلام امام آمد. خب اول بریم سراغ کبرای مسئله، اول بریم سراغ اقوال. در اینجا قول چهار نفر از فقها رو من نقل می‌کنم، صاحب جواهر، صاحب ریاض، صاحب مستند مرحوم نراقی، از فقهای شیعه، و قول ابن قدامه در کتاب مغنی از فقهای اهل سنت. بقیه اقوالم همین حول و حوش دور میزنند، یعنی از قول این چهار نفر میشود اقوال در مسئله رو بفهمید. صاحب جواهر در جلد 29 جواهر در صفحه 73 مطلبی دارد که خلاصش اینه، وقتی میگوید جایز است نظر به تمام بدن محارم ما عدل اوره، میگه بلا خلاف فی شیء من ذلک، اختلاف نیست، بل هو من الضروریات، جز ضروریاته. چی از ضروریاته؟ فی الجمله از ضروریات نگاه کردن به بدن محرم، یا نگاه کردن به تمام جسد از ضروریاته؟ خواهیم دید تمام جسد از ضروریات نیست، شاید صاحب جواهر فی الجملهشو میخواسته از ضروریات بدانه، و الا تمام الجسد محل کلامه. بعد حکایت از مرحوم علامه میکنه، از ظاهر تحریر و از بعضی از شافعیه که محرم نمیتواند به محرم نگاه بکنه اگر بدنش عریان باشه. نه، به بدن عریان محرمم نمیشه نگاه کرد. پس معلوم میشه یه مخالفی در مسئله پیدا شد. مرحوم علامه و بعضی از شافعیه و یا همه شافعیه که اینها میگن نگاه کردن نمیشه. بعدم میگه هو واضح الضعف، این قول دوم واضح الضعف. و اما آنچه از کلام صاحب ریاض رضوان خدا بر او باد و محقق نراقی در مستند استفاده می شود، مفصل کلامشون من خلاصه کردم. این که مسئله ذات اقوال ثلاثه، مسئله سه قول داره، به احتمالی هم چهار قول، ولی سه قول مسلم. من اینو از ریاض نقل می کنم، جلد دو صفحه 73 و از مستند نراقی جلد 16 چاپ جدید صفحه 43. مسئله ذات اقوال ثلاثه است. قول اول همین قولی که در تحریر الوسیله خوندیم و در کلام جواهر خوندیم، یجوز النظر الى جمیع بدن المحارم ما عدا العوره، یجوز النظر الى جمیع بدن المحارم ما عدا العوره، و هو المشهور بین الاصحاب. ادعا شده که مشهور بین الاصحابم جواز نظر به تمام بدنه. بلکه از بعضی نقل کردن که بل قیل انه مقتوع به فی کلامهم، بل قیل انه مقتوع به فی کلامهم، بل حکی الاجماع علیه، بل حکی الاجماع علیه. اول شهرت ادعا شد، بعد مقتوع به فی کلماتهم، بعد ادعای اجماع از سوی بعضی شده. حداقل شهرتش شاید بشه قبول کنه. و اما قول دوم، یجوز النظر الى المحاسن خاصه، محاسن به محاسن محرم جایز است نگاه کردن. بعد تفسیر کردن محاسن چیه؟ مواضع الزینت، اون موضع زینت از قبیل خوب صورت که خواهیم دید که مطلقا جایز. اجازه بدید، محاسن گفتن موضع زینته. موضع زینت موهای سر رو میگیره که خب با موی سر زینت رو آرایش میکنن و مقداری از تمام گردن و مقداری از سینه رو شامل میشود که موضع قلاده است، موضع گردن بنده. مقداری از ساعد و مچ دست رو شامل میشود که محل بستن بله اون دستبند و امثال زاده کرد. بعضی ها حتی بازو رو هم گفتن که دملج بهش میبستند و بازو بندهای زینتی بوده که در گذشته در میان عرب هم بوده، الان هم شاید در بعضی از جاها باشه، و مقداری از ساق پا که محل بستن خلخال بوده، در میان عرب ها معمول بوده، زینتی برای ساق پا خلخال بوده که موقع راه رفتن یه مقدارم صدا می کرده. شاید فلسفه اصلیش هم این بوده است، موقعی که در بیابان ها می رفتن، راه می رفتن، حیوانات صداشو بشنوند و مثلا حشرات فرار کنند و علا کل حال این جزء خلق ها جزء زینت شده که در آیه شریفه ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، پاهاشون زمین محکم نزنن که صدای اون خلخالشون که مخفی و پنهان است نمایان بشه، جز زینت باطنه بوده. بنابراین تا به اینجا شامل شد موها و ساعد و مقداری از دست و شاید تا بازوها و گردن و مقدار کمی از سینه، زائد برون رو گفتن جایز نیست. مثلا زن مادر جلوه پسرش پیراهنش در بیاره، نه جایز نیست. تمام الجسد جایز نیست، تنها مواضع الزینه که شماره کردیم این مقدارش جایزه، زائد بران نیست. مراد از زینت باطنی رو خودشون تفسیر کردن، موضوع القلاده، موضوع دملاج تفسیر کردن دیگه. خود مواضع زینت، یه زینت داریم یه مواضع. اگر اجازه دید من میرسم در آیه شریفه و لا یبدین زینت آن الا لباس، اونجا کاملا زینت و مواضع زینت و اینها رو شرح میدم، چیزهایی که در کتابای ما هم مبهم ازش رد شدن دقیقا اینا رو از هم انشاءالله میشکافیم. خب اما قائل به این قول کیه؟ همه اندازه گفتن غیره، قائل شدن کیه؟ چه از کن. و اما سوم، قول سوم این است که لا یجوز النظر الا الى الوجه والکفین والقدمین، تنها نگاه به صورت، گردی صورت و دست ها تا موج و پاها تا موج، همین ساق پا نه، اون مقداری که در نماز جایزه که حالا در استثناء وجه کفین هم بعدن خواهیم رسید که آیا وجه کفین که استثناء است برای اجنبی، قدمین هم تا ساق پا تا مچ پا مستثنا هست نیست، اون مقداری که در نمازه برای اجانب جایزه، جایزه اون یه بحثی. حالا فعلا اینجا علال اصحاد در محارم داریم بحث میکنیم نه در نامحرم. این قول همون طوری که قبلا فهمیدید از مرحوم علامه نقل شده، از شافعی هم نقل شده و از کتاب تنقیح از فقهای ما نقل شده. یه چیز دیگر هم اضافه کردن، استثناء و صدیه حال الارضاء، پستان رو در حال شیر دادن استثناء کردن که محارم نشستن، خواهرش پستانش در میاره، بچه شیر، خواهرش شیر بده، برادر میمیده، گفتن این هم استثناء. حالا این قول چاره میشه یا دنباله همون قول سوم است؟ این که عرض کردم میشه چهار قول میشه و سه قول، به خاطر همینه این رو هم بعضی آمدن استثناء کردن. خب با این بیانی که عرض کردم معلوم شد بین علمای ما سه قول یا چهار قول نسبت به محارم هست. این که تو ذهن خیلی ها رفته که جز مسلمات هست و اشکالی نداره، همه بدن اینطور نیست. و اما از علمای عامه، قول ابن قدامه برای این مسئله کافی به نظر میرسد. ایشون در کتاب مغنی در جلد هفتم صفحه 654، جلد هفتم مغنی ابن قدامه صفحه 654، ایشون عبارتی داره، نتیجه عبارت رو دارم میگم دیگه، عبارت شو بخونم معطل میشیم. میگه مرد میتواند به محارمش نگاه کنه، اون مقداری که غالبا ظاهر میشه. معمولا محرم مقابل محرم هست، مانند گردن، سر، کفین، قدمین و نحو ذلک. اون مقداری که معمولا زنها در مقابل محارمشون نمی پوشانن، دیگه اون مقدار جایزه. بعد میگه جایز نیست بیش از آن رو نگاه کنی. ولیس له ان نظر الی ما یستتر غالبا، اونی که غالبا مستوره نمیشه بهش نگاه کرد، مانند سینه و پشت و نحوه اینها. سینه، پشت، رانها، اینا نمیشه. بعد نقل میکنه که بعضیا گفتن که تمام بدن رو میشه نگاه کرد ما عدل اوبه. گفتن انسان نسبت به محارمش مثل مرد به مرد، زن به زن. مرد تمام بدن مرد رو میتونه ببینه ما عدل اوبه، زن تمام بدن زن میتونه ببینه ما عدل اوبه. گفتن افراد نسبت به محارمشون این چنینه، مثل همجنس با همجنس، که همون قول مشهور ماست. اینم قول دومیست که در میان عامه. بعد از بعضی نقل میکنه که گفتن نه، باید موها رو هم بپوشانه. از ضحاک نقل میکنه، ضحاک یکی از فقهای عامه است، عبارت عجیبی داره، میگه لو دخلتو علی امی، وارد بر مادرم شدم، لقلت ایتها العجوز غطی شعرک. اگر وارد بر مادرم شدم میگم پیرزن اوی سرت از من بپوشان، از پسرش به مادرم میگم اوی سرتو از پسرت بپوشان. معلوم شد میگن فرق بزن بین محارم، بگیم محارمی داریم و محارمی داریم. خیلی خوب، میرسیم آخر کار ببینیم بین محارم میشود بین مادر و خواهر و بین زن پدر یا مادر رضایی. فرق بین محارم بذاریم، کسی همچین تفسیری گفته است، یه قولش آلم پنجمی در مسئله درست کنیم، بذارید بعدا. من یه جمع‌بندی کنم نتیجه بگیرم بریم سراغ استدلالات. از جمع‌بندی کلمات عامه و خاصه ظاهر میشه که در میان اونها مسئله سه قوله، در میان ما هم سه قوله هست. هم اونها ذات اقوال ثلاثه هستند، اما ذات حالی مختصری تفاوتی داشته باشد مهم نیست. پس قولی به این که تمام بدن محرم در مقابل محرم معادل اور جایزه، قول دوم مواضع زینت جایزه، ماورا اون جایز نیست، قول سوم محارم هم مثل اجنبی هم غیر از وجه و کفین و قدمین رو هم اگر اضافه کردیم غیر از این جایز نیست. خب بریم اینجا این باقی مونده وقت و مقداری که وقت داریم سراغ یکی از ادله، دلائل حسابی برای قول مشهور در دست نداریم، ولی دلائلی رو که مطرح کردم ما مطرح میکنیم. بعدم میبینیم اصل در مسئله جوازه یا اصل در مسئله عدم الجوازی، در موقع شک باید به اصل مراجعه کنیم، اصل در مسئله چیه. اولین دلیلی که استدلال بهش کردن آیه شریفه سوره نوره، که آیه 31 سوره نوره، و قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. آیه رو دقت کنین، نکته های باریکی داره. به مؤمنات بگو چشمهایشون رو فرو بندند نباید معنی کرد، فرو اندازند. یغزوز نه، این نیست که چشمشو به هم بذاره. غمز یعنی بستن، غز یعنی چشم پایین انداختن، فرو افکندن نگاهه، کوتاه کردن نگاهه، این غزه. غمز این چشمی هم بذاره، نداره یغمز نه، داره یغزوز نه، کوتاه فرو بندازن چشمی، نگاه نکنن. من ابصارهن و یحفظن فروجهن. بعد میگه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. این یه جمله در نظر داشته باشید، اظهار نکنن زینتشون رو مگر اون زینت ظاهر. بعد میفرماید ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن، باید خمارشون رو رو جیبشون بندازن. خمار یه روسری‌های بلندی بوده که نه مثل روسری‌های کوتاه، نه مثل چادر، بینابین چادر و روسری، بفرما مقنعه‌های بلند. این مقنعه‌های بلند رو طوری باشه که رو گردنشون رو بپوشانه، رو جیوبشون. ولی از ابن به خبره این علا جیوبه این، که این از آیاتی است که دلالت بر استثناء وجه کفین میکنه. نمیگه بندازن رو صورتشون، میفرماید رو جیوبشون بندازن. گاهی مقنعه ها رو واز میکردن، یه طرفش هم شاد مینداختن رو این شانهشون و یه طرفش هم میدازن پشت سرشون، سینه ها باز بود. میگن نه، این خمارها مقنعه ها رو پایین بندازید که سینه ها رو ببوشانه. ولیضرب نه به خمره نه علا جیوبهن. ولا یبدی نه، دو مرتبه میگه ولا یبدی نه زینتهن الا لبعولتهن، آشکار نکنن زینتهاشونو مگر برای شوهران. بعدن هفت طایفه از محارم ذکر میشه، او آبائهن پدران، او آبائ بعولتهن پدر شوهر نسبت به عروسش محرمه، این دو، او ابنائهن پسر نسبی، این سه، او ابنای بعولتهن پسر شوهر که این زن پدرشه، زن پدر محرمه، این چهار، او اخوانهن برادر محرمه، او بنی اخوانهن برادر زاده ها، او بنی اخواتهن خواهر زاده ها. خب در اینجا چرا دایی ها و عموها رو ذکر نکرد؟ چرا دایی ها عموها نیامدن اینجا؟ به دلالت التزامی از بنی اخوانهن و بنی اخواتهن فهمیده میشه. وقتی دختر برادر من به من محرمه، خب اونم به عموش محرمه دیگه. وقتی دختر خواهر من به من محرمه، اونم به داییش محرمه دیگه. قرآن اضافات حس میکنه به دلالت التزامی، عموها و داییها از این معلوم میشه. خب تا اینجا اجازه بدید من این بحث رو عرض کنم و بعد جمع کنم بحث رو. تا به اینجا استفاده میکنیم که هفت طایفه هست ذکر شدیم. اول میگه لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، زینت ظاهر داریم. پس دومی چیه؟ زینت باطنه. زینت ظاهر که برای همه آشکار کردنش جایزه، اولی برای همه جایزه. زینت ظاهر چیه؟ این هم یه بحث مفصلی داره. روایاتی داریم مانند سرمه، زن اگر چشمش سرمه باشه اشکالی نداره بیرون بیا، کل خاتم انگشتر انگشتر در دستش باشه عیب نداره، همطور که دست جایزه ببینن انگشتش هم جایزه ببینن بدون تلزز ریبه، همونطور که صورت گردی صورت اشکال نداره سرمه تو چشمش هم اشکال نداره. خب ما زهرم اینها این مال عموم، اما اونی که هفتای فرا آمده از محارم استثناء کرده با شوهر عشق می شود اون زینت باطنه مراد است. خب از این آیه حد اکثر ما چقدر استفاده می کنیم؟ استفاده می کنیم که زینت باطنه جایزه. تمام بدنم از این آیه استفاده می شه؟ این آیه تمام بدنم داره؟ چه استدلال؟ این آیه چه؟ این آیه دلالت داره بر محارم میشه تمام بدن ما عدل اور ظاهر کرد یا مواضع زینت داره؟ خب این چه استدلالی آمدن در اینجا کردن؟ شرح بیشتر این مسئله فردا و صلی الله علیه و آله سیدنا محمد و آله الطاهرین. عکس معنا کردید یاد گرفتن بخوام راه نعلاجی رو بعد از